flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
سلام، این 58مین طنزپردازی است. موضوع این دفعه خوشمزه است. طنزپردازی هم که میدونید درباره طنز، قرار نیست کسی بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم، بگیم بخندید. در اپیزود قبلی، اپیزود 57، اومدیم چیکار کردیم؟ مثل یه مرد تیپیکال گرسنه که دنبال خوراکی کل یخچال و کابینتا رو زیر رو میکنه، ما هم اومدیم تاریخ رو زیر رو کردیم دنبال غذا. بو کشیدیم همچین تاریخ رو ببینیم این تاریخ ما درسته همش ازش بوی چه بدونم میاد، بوی غذا هم میاد یا نه. بعد فهمیدیم که حقیقتا نه اونچنان. کسی زیر بار نمیرفته درباره غذاها بنویسه. فضا یک فضای معنوی بوده. غذا فقط غذای روح. شاعر و نویسنده یا باید توی وادی عرفان سیر کنه یا توی وادی ستایش پادشاه و حاکمان یا دوگان سوز باشه. در هر دو حالتش، هر سه حالتش بالاخره آدم باید متصل باشه دیگه. وقتی درباره آشپزی در جهان فکر میکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که آشپزی دو جوره به طور خیلی کلی. یه آشپزی عادی هست و یه آشپزی عالی. آشپزی عادی مال خونه های مردم بوده، اون چیزی که معمولا زنها در آشپزخونه درست میکردند و همه خانواده دور هم میخوردند. آشپزی عالی مخصوص دربار پادشاهان و ثروتمندان و طبقه برجوا بوده. این قاعده آشپزی عادی عالی در همه دنیا بوده بجز ایران، چون اون چیزی که ما امروز به اسم آشپزی ایرانی میشناسیم یک جور دستپخت بیشتر نداره. اگه فرقی هست بین سفره دار و ندار، فرق در جنس و مقدار مواد، نه در روش پخت و آماده کردنش. آشپزی ایرانی مثل فرش ایرانی اصلا هنر توده مردمه. در خانه مردم ساده یا حتی فقیر قالی به دست زنان و دختران شهرها و روستاها بافته میشه، هرچند فرش سر از خانه های اعیان و اشراف در میاره، ولی هنر هنر توده است. در آشپزی ایرانی تفاوت بین آشپز خانگی و آشپز حرفه‌ای در حجم غذاست، نه در روش پخت و پزش. آشپز حرفه‌ای همون آشپزی زنان خانه‌دار رو در مقیاس بزرگتر و با تجهیزات بیشتر تقلید میکنه و سعی میکنه به اونا برسه. اینو خودم از خودم در نیاوردم و از قول یک بزرگی گفتم که به زودی ازش زیاد خواهید شنید. خب دنبال آشپزی ایرانی توی تاریخ میایم جلوتر و جلوتر، ببینیم آقا باز خبری نیست. از سال 1296 تا 1332 یک دوران واویلایی شد. پشت سر هم قحطی بزرگ، سرنگونی سلسله قاجار، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای 28 مرداد 32، جوری رگباری به مردم حمله کرد که گاهی یه نون خشک هم گیر کس نمیاد، چه برسه به آشپزی عالی، اصلا عادی. توی دوره قحطی ایران دنبال آشپزی ایرانی بگردیم. بابا از 20 میلیون جمعیت ایران 8 میلیون سر همین قحطی مردند. 3 میلیون آدم دقیقاً به خاطر خود گرسنگی مردند. بعد دنبال دستپخت بگردیم. مواد غذایی که هیچی نبود، مردم دنبال هر چیزی بودند که بشه جوید و قورت داد و زنده موند. بعد کلاغ‌ها رو خوردند، بعد سگ و گربه، بعد نسل موش‌ها ور افتاد. یه همچین وضعی داشتیم ما. خب بعد از این طوفان‌های پیاپی بالاخره توی دریای متلاطم تاریخ یک آرامش نسبی برقرار شد. نوبت به دورانی رسید که شخصیت‌های درخشان زیادی پا به عرصه گذاشتند. عظمت این دوران به قدری زیاده که میشه ساعت‌ها در هر زمینه‌ای از فرهنگ و هنر و ادبیات مثال‌های آورد. دورانی که مثلا شهردار رشت و نماینده مجلس شورای ملی جهانگیر سرتیپور با یه رادیوی لامپی قدیمی موجی از رادیوهای کشورهای همسایه رو می‌گرفته، با شنیدن یک آهنگ والس لهستانی نوت‌های اون حفظ می‌کرده، پای تلفن برای خانم فهیم اکبر می‌خونده که بتونه آهنگ جمعه بازار رو روی همین نوت‌ها اجرا کنه. اینجوری
ساز نغاره جوم بازار جوم برگله جوم برگله چون جان سیم مرو بلغر و زوغ دیدار جوم برگله جوم برگله های جان جان تا آیم خون فوتو که تجوره بسنه وسی تره بتنه مگرب زن Dura bunda caffè latticola De cenere ma si sarebbe tu a me Gazzin
خب بله، صدای محمد نوریه، صدای باقی مانده از فهیم اکبر، کیفیتش پایینه. اینجوریه خانم فهیم اکبر، همونه که کتاب طباخی گیلانی رو می نویسه. دوران دوران طلاییه، دورانی که خانم عصمت باقرپور هم از شمال ایران میاد به تهران که با خواهرش زندگی کنه. وقتی میره مدرسه معلم موسیقیشون متوجه میشه بچه چه صدای بی‌نظیری داره. اگه الان بود معلم میگفت چه صدای بی‌نظیری داری، جای نخونی ها. ولی اون دوران دوران شکوفایی بود، عصمت خانم شد ستاره‌ای به اسم دلکش. اینجوری بعد میپرسن چرا این پاپ ماپای امروزی رو گوش نمیدی، استفاده نمیکنی، دستپخت فست‌فودی کامپیوتر و افکت های دیجیتالی و بی سلیقگی، چون ما اینا رو گوش دادیم داداش. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادمون یا اونا، این دوستان میخوان فیلم و سریال‌های ایرانی رو داغ داغ ببینن. همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخشه، همه جام دارن دربارش صحبت میکنن. میخوام برای اینکه از قافله عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم. پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین. زیرنویس هم حتی داره، انگلیسی و عربی. تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره. وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید، اول که 7 روز اشتراک رایگان بهتون میده، 7 روز مهمون تلویکا، بعدش اگه دوست داشتید میتونید اشتراک های 1 ماهه و 3 ماهه و 6 ماهه خریداری کنید. آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید. حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا. سینمای اون دوران هم رونق خودش رو داشت. کازابلانکا، کلبه عموتوم، برباد رفته. تمام پسرها موقع برگشتن از سینما مصمم که همین فردا برن سلمونی، سیبیل‌ها رو باریک کنن، کاکل چیندار بذارن، بشن رت باتلر یا همون جناب کلارک گیبل. دخترها دنبال خیاطخونه‌ای بودن که بتونه پیراهن کمر باریک و پرچین مثل اسکالت اوهارا براشون بدوزه. بعد پسر سیبیل نازک عاشق دختر دامن پرچین میشد. میرفتن خواستگاری و عقد و عروسی و آشیونه عشق. حالا چی بخورن اون تو؟ عدس پلو با کشمش، قیمه بادنجون با دوغ، جور در نمیمد که. چی میخوردن پس؟ اون ساندویچ های چای عصرانه تو کلوپ بافندگی خانم ها در فیلم کشتن مرغ مقلد، بغلمون روز شکرگزاری کلبه عموتوم، پای سیب آمریکایی در فیلم گربه روی شیروانی داغ، بعد از 3-4 روز خوردن اینجور غذاهای خارجکی، همچین که سیبیل آقا منصور گیبل از تنظیم خارج میشد، به عروس خانم هم گفتن باری چی آدموار بپوش دختر، زن شوهردار. یه روز منصور گیبل میومد خونه، به اسکالت کمچین میگفت عزم خانم دیگه این بساتو جمع کن، یه قیمه مشتی بپز بخوریم. عزم خانم که کمر 50 سانتی دامنش نفسشو بند آورده بود میگفت ای خدا عمرت بده مرد، ذلیل نمیری آقا منصور، دلم لک زده واسه یه دمپختک و ترشی. دامنشو آویزون میکرد تو کموت که سالها بعد به عروسش نشون بده و بگه ببین قاز قلنگ، کمر من یه روز اینقدر بود، اینم عکس آقا منصور که هزار ماشاءالله با کلارک گیبل مو نمیزد. از اون به بعد هم اگه سینما میرفتن گنج قارون میدیدند، شعله میدیدند. والا فیلم هندی یک چیزی داره تو خودش که روح ایران و ایرانی رو جلا میده. ببین چه موجی میندازه تو صداش، دل آدم هم چه غنج میره اصلا. در همون دوران طلایی یک دختر خانم با استعداد و باهوش بود به نام فاطمه. فاطمه هم اهل شمال بود، البته اومده بود تهران زندگی میکرد. با اینکه همیشه توی هر مقطعی شاگرد اول بود، ولی به جای دکتر شدن رفت دنبال علاقش که همون آشپزی بود. شروع کرد به تحقیق و یادگیری اصول آشپزی ایرانی و فرنگی. کلاس‌های آموزشی هم برای خانم‌ها برگزار میکرد. سال 1343 فاطمه اومد نوشته‌های پراکنده و عکس‌های غذاش رو یه جا کرد، جمع کرد و کتاب آموزش آشپزی منتشر کرد. کتابی که بیش از 50 بار در زمان حیات نویسنده‌اش چاپ شد. بعد از قرآن و دیوان حافظ پرفروش‌ترین کتاب در تاریخ نشر ایران بوده این کتاب. مریم حاجی‌بنده چی میگه؟
حتی در زمان جنگ ایران و عراق و کمبود کاغذ، کتابشو با دفترچه بسیج به هر خانواده یکی میفروختن. یکی از کادوهای خیلی مرسوم برای عروس و دامادها هم بود این کتاب. در کنار ترازوی آشپزخونه و پتو پلنگی و ساعت دیواری و پارچ
و دیس استیل. دیس استیل خیلی مهم بود. داریم از سالهای 1350 به بعد صحبت میکنیم و از کتاب هنر آشپزی تألیف رضا منتظمی. یعنی اگه الان ندونید کدوم کتاب رو دارم میگم، یه سرچ بکنید تو گوگل، میگید این اون کتاب رو داره میگه. حالا فاطمه چی شد؟ خب همین رضاست دیگه، رضا منتظمی همون فاطمه است. تازه فاطمه بحرینی بوده. واقعا عجیبه. همون زمان که خانم رضا منتظمی در کلاس آشپزی مشغول تعلیم اسرار و رموز کدبانوگری، روش چیدن میز، ژله مرغ سرد و کیک مکزیکی بود، جای دیگری که هیچکس تصورش رو هم نمی‌کرد، یک قهرمان دیگر در آموزش آشپزی داشت پا به عرصه می‌ذاشت. داریم از کجا صحبت می‌کنیم؟ از زندان. بند سیاسی، سال 1336. زمان شاه بود دیگه. اون موقع زندانی سیاسی هم وجود داشت. یه همچین جای مخوفی در حالی که تا پای چوبه اعدام هم رفته بود، نویسنده مفصل ترین کتاب آشپزی به زبان فارسی یه گوشه برای خودش و هممندیهاش داشت غذا درست میکرد و نقاشی میکشید. رفقاش هم معتقد بودن آشپزیش حرف نداره.
آشپزی من در زندان شروع کردم. من در زندان با آشپز اتاق خودمون بودم. زندانی ها اتاق مختلف داشتن، ما یه اتاق داشتیم به اسم اتاق 12. حاصلش نمیشه گفت، ولی خب تجربیات زندان موثر بود.
نجف دریابندری، مترجم و نویسنده نامدار ایرانی که قلم طنزش بی‌نظیره، بعد از آزادی با تشویق دوستانش و البته حمایت همسرش خانم فهیم راستکار، شروع کرد به جمع‌آوری و مطالعه و تحقیق برای تألیف گنجینه آشپزی قرن ما، کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز. نجف دریابندری قلم شوخ طبعانه‌ای داره. اهل مطالعه به خوبی میشناسنش. ارادت بسیار نجف خان به شیخ اطعمه که در اپیزود قبلی ازش فراوون صحبت کردیم باعث شده کتاب مستطاب هم خیلی بامزه بشه. ضمناً کتاب مستطاب آشپزی یکی از مراجع مهم شناخت شیخ اطعمه و کتابش هم هست. این دو بزرگوار، خانم رضا و نجف خان، دو قطب آموزش آشپزی در عصر ما بودند. خانم روزا به شهادت شاگردهای کلاسش بسیار جدی و سرسخت بود در رعایت اصول و اونچه که بهش میگفتن کدبانوگری. نجف خان بیش از رعایت اصول این چنینی اهل سیاحت و گشت و گذار در دنیای خوراکی ها، درک تاریخچه و منشأ و ادبیات غذا بود. دقیقاً مفهومی که الان به عنوان گردشگری غذا معرفی شده. اینا همه رو با جادوی طنز کنار هم نشونده. اونقدر ظریف که خوشمزگی خود آشپز هم جزء مواد اولیه همه آموزش دادناش هست. کتاب مستطاب آشپزی تالیف نجف دریابندری دو جلد کتاب، یکی اینقدر. قیمتش هم مناسبه، یعنی این برای پول دارا. غذا بخش جدایی ناپذیر زندگی ما ایرانی هاست. بعضی ها میگن تنها تفریمون تو ایران همین غذاست دیگه، که حالا از موضوع خارجه. وقتی صحبت از فرهنگ غذای ایرانی میشه، منظورمون یه گستره جغرافیایی بزرگه، از کرد و لور و بلوچ بگیر تا ترک و شیرازی و اصفهانی و جنوبی. میخوام پادکست خوشساخت و شنیدنی ویکیپز رو معرفی کنم که هر ماه یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایای مختلف با خاطرات و روایات مردمی همراه با نکاتی درباره پختش بهمون میگه. برید یه دونه از اپیزوداش اون غذایی که بیشتر دوست دارید رو گوش کنید، گمونم مشتریش بشین. چطوری دنبالشون کنید؟ تو اپلیکیشن های پادگیر ویکیپز رو سرچ کنید یا به سایتشون wikipazpodcast.com سر بزنید و دنبالشون کنید. پادکست ویکیپز.
نجف خان وقتی دنبال رمز اسم غذاها و موقعیت هایی که تهیه می شدن می گشت به چیزای بامزه ای رسید. مثلا تا حالا فکر کردین اسم غذاها از کجا اومده؟ خیلی هاشو به طرز شرافتمندانهی به مواد اولیهشون اشاره دارن که مثلا چی توشه؟ مثلا آش رشته، لوبیا پلو، جوجه کباب، خورش کرفس، عدس پلو. ببین راست و حسینی میگه آقا اینه، ماجرا از این قراره. یا آش برنجیه، آش رشته نیست مثلا.
بله، ولی بعضی اسما هم دقیقاً به چیزی اشاره دارن که توش وجود نداره اصلا. آرزوهاشونو بلند بلند فکر میکنن، مثل یتیمچه، تاس کبابی که گوشت نداره، فقط ترکیب گوجه و سبزیجات توی سس هست. کلاً این یتیمچه گمونم درست شده که تو اسم و فامیل قسمت غذاهای اسم غذا با یه باشه بالاخره، وگرنه چیز بی خودیه ایکبیری. البته این نظر شخصیه ها، نظر شکمی که میگن دقیقاً همینه. تو این اپیزود دیگه نظرم شکمی محضه. حالا درباره یتیمچه این تو گفتم، بعدن سازمان حمایت از میراث یتیمچه نیان شکایت کنن. اتفاقا همین یتیمچه رو فرانسوی ها بهش میگن رتتویی، با کلی بهبه و باریکلا میزن سر سفره، تازه براش کارتون و فیلم هم درست میکنن. یه غذای دیگه هم هست که تو منطقه سیاهکل درست میکنن، اسمش هست دروغگو فسنجان. چون گوشت و مرغ نداره بهش میگن دروغگو فسنجان. فسنجان بیگوشت آخه، دروغ محض دیگه. اوگوش دوردورو که هموطنان اهل لرستان درست میکنن هم همینطوره، یه جور آبگوشت بدون گوشته. بعضی اسم غذاها هم به شکل نهایی غذا اشاره دارن. مثلا نرگسی به چی اشاره میکنه؟ نه اسمی از اسفناج هست، نه تخم مرغ، فقط منظور این بوده که مثل گل نرگس که زردی وسطش رو سفیدی گلبرگ ها بغل کرده و دورش رو برگ های سبز پررنگ گرفته باشه، این اونجوریه. اسمش رو گذاشتن نرگسی. یا قطایف که به معنی پارچه توری چند لایه است که یه جور شیرینیه. توی اپیزود قبل گفتیم دربارش. تو گیلان بهش میگن رشته خوشکار. خودم اولین بار که خامش رو دیدم فکر کردم با گاز استریل درست شده. خیلی از غذاها همچین اسمایی دارن. مثلا کادین گوبجی، یه شیرینی ترکیه‌ایه. مزه و بافت شبیه به بامیه خودمون، ولی معنی اسمش میشه ناف عروس. استغفر الله، توبه. چیکار به ناف عروس داری؟ اصلا چه ربطی داره؟ چه شباهتی داره آخه؟ لا لا. یا همین شیرینی ساق عروس، آدم خجالت میکشه بخره، چه برسه بخوره. چرا ناف عباس آقا پدر عروس نه؟ چرا ساق پای شوهر عمه داماد نه؟ خب اصلا این ناف و ساق عروس شروع میکنن، بعد میرسن به اون جاهایی که به ذهن بعضی از مسئولین فرهنگی ما داره خطور میکنه دیگه. بعضی اسما هم در واقع از اسم سازندش به وجود اومده، یا حتی خیلی غذا قورتکی یه چیزی درست شده و اسم اون اتفاق یا اون شخص رو روش گذاشتن. مثلا یک خانم فرانسوی اشرافی در قرن 18 کلمه اپیگرام به گوشش میخوره که در زبان فرانسه به معنی جمله یا بیت شعری است که نکته نغز یا طنزآمیز رو بیان میکنه. این همینجور به گوشش خورده بوده کلمه اپیگرام. نمیدونسته چیه. فکر میکنه اسم یه نوع غذاست. روز بعد به آشپزش میگه برای شام امشب چند تا اپیگرام درست کن. آشپز میگه چشم مادام، هرچی شما دستور بفرمایید. بعد میره تو آشپزخونه و میگه چه خاکی سرم بریزم، اپیگرام چی بود دیگه؟ فعلا یه تیکه گوشت گوسفند داریم، اونو بار بذارم با پیاز و هویج تا ببینیم چی میشه، ایشالله که خیره. شب هم گوشت رو آروم با کفگیر در میاره، دنده ها رو آهسته ازش میکشه بیرون، یه بشقاب میذاره روش، فشار میده. مثل شینسل آرد و تخم مرغ میزنه، سرخ میکنه، میذاره جلوی خانم. خانم میخوره و میگه عجب اپیگرامی. آشپزم میگه نوش جانتون، بهترین اپیگرامی بود که تا حالا درست کردم. و اسم این غذا میشه اپیگرام. بزرگی میگه خدا غذا را آفرید ولی شیطان آشپزها را. این آشپزها هم از اون شیطونای روزگار بوده. نلی ملبا یک خواننده اپرای اهل استرالیا بوده که سال 1892 رفته پاریس. موسیو اسکوفیه یکی از شفهای معروف فرانسه دسری رو با ترکیب بستنی سفید و هلوی پوست کنده درست میکنه. مربای تمشک هم میریزه روش. میخواد یه اسمی هم بذاره روی این دسر، میگه چی بذارم خدا؟ نلی ملبا یه طرف، تو زبان فرانسه هم به هلو میگن پش. آها، اسم این دسر رو میذارم پش ملبا. ملبا خواننده بود تا اون لحظه یهو شد دسر. امان از این آشپزا. یعنی حس موسیو در زمان تهیه این دسر بی شباهت به اون بابایی نبود که بهش میگفتن سه تا میوه که دوست داری بگو، میگفت خیار، خربزه، خدیجه. بهش میگن خدیجه که میوه نیست، میگه خدیجه ای ما یک حلویه.
بعد اون دستور بده بچه که مرغ رو گذاشتن ته قابلمه، برنج رو بریزن روی مرغ، بعد کبابو خیلی موازی و صاف و راه راه بچنن روی برنج، بعد دوباره روی کبابو برنج بریزن کم داغ بمونه، هم قاطی پتی نشه، به صورت لایه در لایه دیگه. که بعدش خواستم غذا رو ورق بزنم، هی کوبیده ببینم، هی برگ ببینم، هی مرغ ببینم تا برسم ته قابلمه. دست
درد. خب، دیگه چه جوری بخوای؟
دیگه فقط اون سه اگه دستور بدی دو تا نون بذارن کف 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 که بعد خوردن مرغ با صورت نخوریم تای فلز قابلمه دیگه، اوج معرفتت نشون بدی.
دمت چش.
دمت چش.
چیز دیگه نمیخوای؟
نه دیگه همین، دست درد نکنه.
خیلی وقتا یه سوء تفاهم باعث میشه نسل‌های پی در پی به یک اشتباه ادامه بدن. مثلا اپیکور، فیلسوف نامدار یونانی قرن سوم پیش از میلاد، که معتقد بود حواس تنها منبع قابل اتکای انسان در شناخت دنیای اطرافه. در همین راستا به شاگردانش توصیه میکرد که آقا از هر غذایی لذت ببرن، حتی اگه نان خالی و آب خنک باشه. این بنده خدا هم مثل بسحاق مزگان خودمون، همچین که پرطرفدار شد، متهمش کردن به شکمبارگی. برای بدنام کردنش همه غذاهای چرب و شیرین رو میگفتن غذای اپیکوری. بابا یارو فیلسوفه، داره یه چی دیگه میگه، غذای اپیکوری چی آخه؟ بعضی وقتها هم آدمها اسمایی میذارن روی غذاها که اصلا دنیایی از حرص و اعتراضه، مثل آش گلگیوه سربازی. در گذشته برای تمیز کردن گیوه ها و سفید شدن از خاک سفید سفتی به نام گلگیوه استفاده میکردن که بعد از خیساندن کاملا شبیه کشک میشد. سربازان در اعتراض به کیفیت غذای نامطلوب سربازخونه به آش کشک میگفتن آش گله گیوه، همینطور که به عدس پلو میگفتن ساشمه پلو. این اسمگذاری سربازا و دانشجوها به خصوص، اینا یه مبحث مفصل ترس‌پردازی واس خودش. مثلا یادمه وقتی چمن خوابگاه رو میزدند اون دوران ما، بچه‌ها میگفتن فردا قطعا قرمه سبزی داریم، یا مرغ که میدادن میگفتن زود بخورید که این احتمال داره بپره بره، از بس نیم پز بود. منم راستش تو اعتراضات شورای صنفی خوابگاه و دانشگاه همیشه صف اول بودم، بچه‌ها میدونن، سینی غذاها رو می‌چیدیم تا در ریاست. ولی حالا اعتراف می‌کنم که همه این غذاها رو دوست داشتم، با جون و دل می‌خوردم. من فقط بخش اعتراضش رو دوست داشتم، چه گنم. حتی همون سینی کوبیده‌ای که چیدیم تا در ریاست، یعنی در ساختمان ریاست دیگه، در ریاست که حالا اون رو هم دست زده بودم. اول که غذا رو گرفتم، کوبیدش رو از زیر پلو کشیدم بیرون، کوبیده‌ای که میگفتید از لاستیک درست شده، درسته قورتش دادم، خیلی هم چسبید جا تو خالی. بعد سینی رو گذاشتم تو حیاط، اون در و اینا. بعضیا میخوان انقلاب کنن ولی هزینه ندن. من ولی نه، من فقط گشنم بود. آها گشنم بود، خب چی بخورید دانشجو بدبخت؟ والا حالا جلوتر که بریم درباره مبحث گشنگی در خودم باز صحبت میکنم براتون. از موضوع دور نشیم. داشتیم درباره نامگذاری غذاها صحبت میکردیم. بعضی غذاها هم معنی اسم رو یک جای در تاریخ رها کردند. با تغییر هویت و چهره سالها دارن به حیاتشون ادامه میدند. نمونش کتلت. کت به فرانسوی یعنی دنده. کتلت برشی از گوشت راسته گوسفنده یا گوساله که استخوان دنده بهش وصل باشه. پس کتلت یعنی راسته با استخون، یا همون دنده کباب کرمانشاهی های خودمون. خب این دسته اون استخونه جز آزار و اذیت هیچی نداشته دیگه، به همین دلیل از کتلت حذف شده. بعدم اون گوشتش تبدیل شد به گوشت چرخ کرده، بعدم پیاز و تخم مرغ و سیب زمینی بهش اضافه شد، جوری که انگار از همون اول همین بوده، کتلت دیگه، کتلت. پای ثابت نوستالژی های خونه مادر بزرگه که ترکیبش با گوجه و خیارشور و سیب زمینی سرخ کرده، اونم وقت عصر اوج خوشبختی و عشقی بود که میشد تجربه کرد. خیلی وقتها حرفایی که نمیشه به زبون گفت رو میشه با غذا زد. 90% این حرفا شامل ابراز عشق میشه. اینو در سینمای ایران هم خیلی میشه دید، چون وقتی تمام راه‌های ابراز عشق منع نمایش دارن به درستی، دیگه چی کار کنن؟ خب تنها چیزی که کاربرد پیدا میکنه چای تازه دم و قابلمه ماکارونی چرب و چیلی با تهدیگ سیب زمینیه.
مامان هر وقت میخواست نقی لوس کنه فسنجون مرغایی برای این میکنم، یادش افتاده.
من از وقتی که خاله اومده تازه دارم بوی مامان استشمام میکنم. آخ آخ آخ،
ولی مامان فردا رو میبرم.
میتونم
مشتاقی نگه دون اینجوری ببینه.
یه سورپرایز برات دارم.
چوچان شدی؟
خوشحال میشی. چای آوردم با استکان نلبکی و قند.
جان اینه میگن سورپرایز.
گاهی هم معنای غذا عشق نیست، یک نوع گزارشه. مثلا در شوشتر یک غذایی به اسم نانچرب رو صبح عروسی از طرف مادر عروس برای داماد میفرستن. سینه مرغ پخته و پیاز و لپه رو با کره و زعفران روی نون میمالند و لقمه میکنن. داماد اگه خورد که خورد، اگه نخورد یعنی اشکالی تو کارش هست. خلاصه که غذاها حرف میزنن، زبون دارن این بی زبونا. یه وقتایی هم غذای دستوره. پولوپو یعنی مرغ در دیگ یا مرغ پخته. از غذاهای سنتی و محلی فرانسه بوده. مرغ و دل و جگر و سنگدان رو با تره فرنگی و هویج و شلغم میپختن و روش پنیر میریختن. میگن هنری چهارم به قدری به این غذا علاقه داشت که دستور داد هر خانواده فرانسوی باید در هفته دست کم یک بار پولوپو بخوره. تو باشه از این دستورا باشه. حالا چطور این همه مرغ و تره بار تعمیم میکردن برای مردم کشورشون یه خدا میدونه. ولی احتمالاً هنری چهارم وقتی به طور سرزده میرفت از ایالات و ولایات بازدید کنه، مردم هم کاملاً خودجوش به استقبالش میمدن، از مردم میپرسیده که به شما پولوپو دادن؟ خیلی وقتا هم یک غذاهای اسم ندارن، به اسم مخترعشون نامگذاری میشن، مثل میرزا قاسمی که اولین بار محمد قاسم خان والی که حاکم رشت بود در زمان ناصرالدین شاه ابداش کرد، به نام خودش هم اسم گذاری شده. با اینکه غذای میرزاها نیست، توی مواد اولیه‌اش هم هیچ نوع قاسمی وجود نداره، ولی میرزا قاسمیه. یا مثلا اکبر جوجه، ترکیب متضاد اکبر و جوجه هم جالبه، یعنی آدم به ذهنش میاد اکبر باید فیل سخاری کنه، اکبر جوجه آخه، اونم جوجه هایی به این کوچیکی. حالا یه سری غذاها هم داریم که ممکنه فقط تو فک و فامیل شما باشن، مثلا قیمه کبرا خانم اینا، کوکوهای خانم منجزی، یا مثلا کباب شهناز خانم.
این کباب شهناز خانم ما هم ماجرا داره. کباب شهناز خانم یه ترکیبی از کباب تابعی و شامی بروجردی و گمج کباب رشتیه. یه روز که شهناز خانم اومده کباب تابه‌ای درست کنه، دیده که یکم گشنیز مونده تو یخچال، خرد میکنه میریزه توش. بعد چون آب پیازش هم زیاد بوده خوب جمع نمیشده، یکم هم آردن و خوچی ریخته داخلش. چون آقای شهناز خانم ایناشون آبدار دوست داشته، یه سس گوجه سیردارم بهش اضافه کرده، یه قاشقم رب انار زده. بعد از اون دیگه شده پای ثابت سفره‌های مهمونیش.
دمش هم گرد. تا اینجاش خیلی عالی، دستش در نکنه شهناز خانم. مشکل از جایی به وجود میاد که 20 سال بعد پسر شهناز خانم به خانمش اصرار میکنه که کباب تابه‌ای اونیه که مامانم درست میکرد. این آقا پسر توجه نداره که غیر از رسیپی اصلی همیشه چیزهای دیگه هم در آشپزی وجود داره.
ببین بله، پیاز لازمه که گوشت چرخ کرده نرم بشه و طعم کباب بگیره. نمک لازمه که مزه ها رو بیشتر و قابل لمس تر بکنه. زردچوبه و فلفل هم لازمه که طعم ها با هم به تعادل برسن. چربی گوشت هم مهمه که اندازه باشه که کباب تابه‌ای هم قوام داشته باشه هم سرخ بشه. گوجی لازمه که هم سس خوش رنگ و خوشمزهی درست کنه، هم آب گوشت رو جذب کنه، اسیدش هم گوشت رو نرمتر کنه. خب تا اینجاش دستور غذاست، نتیجهش هم حتما میشه کباب تابه‌ای. ولی اون گشنیز و آردن و خودچی و روبه انار دیگه کباب تابه‌ای نیست. دست نوازش مادرت پسر جون که ردش توی غذای خونتون و ذهن و قلبتو مونده. همون که وقتی میخوری چشمات برق میزنه، میگی آها این شد کباب تابه ای. میفهمی اون اتفاق جادویی افتاده، معنیش میشه خونه و آغوش مادر. همون اتفاقی که وقتی یه ایرانی هر جای دنیا آشرشته میخوره، سوار ترکیب کشک و پیاز داغ و نعنا داغ با سریع ترین سرعت ممکن میرسه به ایران و خاطرات خونه مادری.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب.
قدیمترها دخترها آشپزی رو از مادرشون یا زنان خانه‌دار دیگه یاد می گرفتند، یا اینکه اجبار مواد موجود تو خونه و زاغه بچه ها و اهل خونه مجبورشون می کرد مثل شهناز خانم خلاقیتی به خرج بدند و یه چیزی اختراع کنند. مواد غذایی هم چندون در دسترس نبود. همه اینا باعث می‌شد که غذاها خیلی محدود باشن. ولی چند تا جریان مهم در زمانه نزدیک ما اتفاق افتاد که بازی رو در آشپزی عوض کرد. اول از همه ورود یخچال به ایران در سال 1339 و با فاصله کمی فریزر یا به قول نجف خان دریابندری یخبند. اولش همه ذوق داشتن که ایول هر وقت بخوایم میتونیم آب خنک بخوریم. فکر کن هر وقت بخوایم میتونیم آب خنک بخوریم. تو اصلا بگو وسط مرداد در یخچال رو باز میکنیم آب خنک میخوریم. اونه که نداشتن میگفتن نه بابا این طوریام نیست دیگه، اغراق نکن، جادوگریه مگه. بعد میرفتن بعدن باطل و سر میداختن تو خونه یارو. بعدتر یخچالدارها فهمیدن گوشت و غذای مونده از شب رو میتونن فردا یا پس فردا هم بخورن. البته فردا و پس فردا که دیگه الان شوخیه. ما یه همسایه داشتیم یه تیکه کیک عروسی مهناز جون اینا رو تو فریزر نگه داشته بود تا پسرش از سربازی بیاد و بخوره. ولی بعدتر در فریزر که به روی باقالا و نخود و سبزی و کدو بادمجون سرخ شده و نون که باز شد، دیگه مزه های اصلی گم شدن. فصل ها با هم قاطی شدن. سنگ رو سنگ بند نبود. کنگر گیاه وحشی رو آخه فریز میکنن، بعد ماست و کنگر. آخه چرا این کارو میکنم من؟ خورش کنگر و ریواس توی شهریور، آخه خورش بامیه تو بهمن ما، نخود لوبیای پخته آماده برای آبگوش. اینها اگه حرکت‌های انفرادی و پراکنده بود باز مشکل نداشت. مشکل از اینجا به وجود اومد که این تکنیک‌ها با قدرت انتشار سوی جدید کرونا بین بانوان ایرانی پخش و پلا شد. به نظرم این کمیته صیانت و اینا باید بیا جلوی این اشاعه‌ها و انحرافات رو بگیره، بعد از اینکه اون ساق عروس‌ها رو جمع کردند. توی مدارس و ادارات خانم‌های معلم و کارمند مسئولیت اصلی انتشار این تکنیک‌ها رو به عهده داشتند. هنوز هم این رسالت با جدیت داره دنبال میشه. زنگ تفریح ها که بچه ها مشغول بدو بدو و جیغ و داد تو حیات هستن و پوریا جعفری و شهریار فدایی میخوان سجاد رضایی رو با خط کش بزنن، این شکلیه. و این خانم معلم ها توی بخار چای تازه دم داشتن به هم تند تند از آخرین راهکارهای سرعتی دور زدن مراحل آشپزی میگفتند. خانم حسینی درباره مایه کتلت تو فریزر توضیح میداد که لابلاش کیسه فریزر بذارن که اینا به هم نچسبه. خانم عباسی از متد پختن گوشت برای کل سس اول میگفت که بسته بسته میکنیم زیر تو فریزر. خانم اسدزاده دعا به جون مادرش میکرد که از تبریز کوفته و دلمه آماده تو یخ میفرستی که این بذاره تو فریزر. ماهی یه بار هم که دوره خونه یکیشون بود، غذا هرچی که بود خانمان پرسیدن وای خانم عسکری جون چطور درست کردی اینو؟ جواب 90% سوالات هم با این جمله شروع میشد که خانمم مایه ماکارونی درست میکنی؟ بعد بیسار. یعنی چه مایه ماکارونی رو از آشپزی ایرانی بگیری، چه اون ماسماسک‌های جادویی رو از قصه هری پاتر حذف کنی. البته اونو باید حذف کرد. کفرآمیزه به نظرم. یه فرمول دیگه که خاص ایران و هیچ جای دیگه دنیا نیست، درباره ماکارونیه. اصلاً ماکارونی یه نوع خاص پاستاست که درازه. توش مثل نی سوراخه. اصلاً اگه یکی گفت اون چیه که درازه توش مثل نی سوراخه، بگو ماکارونی. به گوش چرخ کرده چه ربطی داره آخه؟ برید اپیزود شماره 2 ویکی‌پز رو بشنوید. اسپاگتی رفت نداره دیگه. حالا اون خانم معلم ها دمشون گرم که میگفتن به هم تکنیکاشون رو. یه دست خانم ها هم قدیمترا تو ایران زندگی میکردن که میپیچوندن که نمیگفتند. مثلا یکی این پرسید خانمم اینو چطور درست کردی؟ جواب میدادن این طول میکشه، از مجله زن روز یاد گرفتن، برات میارم اگه پیدا کنم کاغذ شد میارم. سبزیشم آخه دختر خالم داده، نمیدونم چی بوده اصلا. یا اینکه کامل نمیگفتن دستورالعمل رو، مثلا نمیگفتن باید تلخی پوست پسته رو 3 بار بگیری بعد مربا کنی. الله اکبر، مربای پوست پسته آخه آدم بهش فکر میکنه به خورش کرفس راضی میشه. خب این حس دفاع از حریم دانست‌ها که گفتم خاص ما ایرانی ها نیست. اون که گفتم دستور غذاها رو بعضیا لو نمیدن، مثلا زعتر در ممالک خاورمیانه یک نوع مخلوط سبزیجات خشک و ادویه است که روش روغن زیتون و پنیر میریزن و با نون میخورن. فرمول زعتر هر خانواده با خانواده دیگه فرق میکنه. برای بسیاری از خانواده ها فرمول زعتر یک مسئله ناموسیه. یعنی عروس که بله رو گفت و جشن تموم شد، قبل از اینکه سوار ماشین بشه و بره به خونه بخت، مادرش یا مادر بزرگش یا هر دو با هم صداش میکنن و میرن توی یک اتاق دربسته، فرمول زعتر خانواده رو بهش میگن. یه دم پشت در اتاق یک ریز کل میکشن که صدای اینا بیرون نره. حالا زعتر چیه؟ چه بدونم چیه؟ میگم سیکرت بازم برسه چیه؟ چه بدونم چیه؟ ولی حالا یکی از دستور پختای لو رفته زعتر بین اعراب رو در گوشی بهتون میگم، به کسی نگینا. سماق 2 قسمت، آویشن 3 قسمت، نمک 1 قسمت، فلفل سیاه 1 قسمت، مرزنجوش 1 قسمت، کنجد بوداده 2 قسمت. حالا خدا پدر این خانواده رو بیامرزه که فرمولشون با 5 تا مورد حل میشد. بعضی اونقدر مفصل بود، اونقدر مفصل بود که داماد بنده خودمون بیرون دیگه اساسش خورد میشد. میگفت هجله را بنده پر از خوف و خطر میبینم، خودتون میدونید و زعترتون نخواستیم بابا، ول میکرد میرفت کلن. اعصاب خودم خورده نه؟ خب گشنمه، نیم ساعته حرف دیگه قند خونم افتاد، به عالم آدم گیر میدم دیگه. تازه از زیر کرونا هم بیرون اومدم، روی اعصابم تأثیر گذاشته. ولی مردهای ایرانی کلن همینطورن. اصلا 90% دعواهای آقایون به این علته که یکیشون گشنشه. بعد این دخترهای امروزی میگن اولین واکنش دفاعی من در برابر ناراحتی غذا نخوردن. عجب. با محمدا ناراحت میشین بیشتر میخوریم. تو شادی ها که اشتهام 2 برابر میشه. وقتی همه چی معمولی و بیکاریم هم از سر بیکاری میخوریم. والا گشنمه. اعصاب ندارم. تو موسیقی هم دارم حرف میزنم. یه چی بخورم آرامش بگیرم. خسته نباشید شنوندگان جان، شنوندگان دوست داشتنی پادکست طنزپردازی، که تنها چیزی که باعث میشه ادامه بدم این مسیر رو عشق به تک تک شماست. فقط عشق، همتون عشق. این لقمه کتلت زدم تو آنتراک، روحم شاد شده هستن، جای همتون سبز و خجسته. حالا اینها که اینقدر گفتم و گفتم، شد شروع جریانی که مثلا سفره یک خانواده توی کردستان شنبه گیلکی بود، یک شنبه خوزستانی، دو شنبه خراسانی. گردشگری غذا از همینجا شروع شد و چون ذائقه ها همیشه به همه چیز عادت نداشت، جرایی های دردناک غذایی هم اتفاق افتاد، مثل حذف سیر از باقلا قاطق یا میرزا قاسمی، تلاش های بیوقفه برای گرفتن بوی ماهی و میگو تا جایی که مزه مرغ پخته بده، اضافه کردن ادویه هندی به کوکوی اشبل ماهی. دیگه اون غذای سابق نمیشد که نمیشد. خب از نقش یخچال و فریزر در آشپزی فعلی ایران عزیز و دوست داشتنیمون گفتم، سر از کجا در آوردم. غیر از این دو وسیله، وسایل دیگه هم اومدند و آشپزی رو دگرگون کردند. پلوپز، زودپز، آرامپز، متوسطپز، سرخ کن، خرد کن، غذاساز، ساندویچ ساز، رشته کن، بوره کن، خوش کن، ماکروفر، ماکروویو، ایرفایر، گوشکوب برقی، گوجه له کن، سکپز. حالا من اعصابم خورده، لقمه که نهار نشد. ولی واقعا بعضی از این وسایل خوبن، در خدمت خانه و خانواده هستن، بعضی هاشون دشمن ذائقه و لذت غذا. مثلا میگن تهچین تو ساندویچ ساز خوب در میاد. چرا آخه؟ تو ماکروفر حلیم درست میکنی، با ساق اطعم تو روحتون، با پوره کن گوشکوبیده درست میکنی. گوشکوبیده اصلا مرد ایرانی حتما باید دستمال یزدی بنوز گردنش، اون دسته گوشکوب رو بگیری دستش، همچین رقص کوبیدن گوشکوب رو بندازه که پشمای سینش از یقه زیر پوش رکابش برزه تو گوشکوبیده. بعد با اینجای دست همچین بکوبه تو سر پیاز که خب امروزه در ادامه جریانات جانسوز آشپزی میشه چیزهای ناجور دیگه هم مشاهده کرد. با وجود آشپزخانه مدرن با فر و هود و قابلمه نچسب و تمام ابزارهای لاکچری، غذایی درست میکنیم که مزه هوا میده. با سوسی میخوریمش که به دستمال کاغذی هم این سس رو بزنیم، همون مزه رو میگیره. اصلا الان به خصوص این جوانترها روی هر افتضاحی سس میزنن میخورن، کیف هم میکنن. بعد میره خونه مادر بزرگ، میبینی تو قابلمه روحی یه خورش به آلو درست میکنه که فقط بوی متعادلش روح آدمو به پرواز در میاره. اونجاست که تفاوت آشپزی عادی و آشپزی عالی واقعا آه از نهاد آدم برمیاره. یک دوران سمی هم از سر گذروندیم، وقتی که مامانای ایرانی داشتن از روی برنامه‌های آشپزی تلویزیون نوت برداری میکردند. بچه میومد خونه میگفت سلام، مامانه میگفت خفه شدم آشپزی مینویسم، نفهمیدم چند پیمونه چی چقدر بود. حالا همون قیمه بود ها، هزار سال داشت همون درست میکرد، ولی آشپزه پدس یه ذره واسه خودش فرمولو تغییر داده بود. بعد ملت درگیره این، بعد نهار کوفت گیره این بچه ها نیومد چون مامان داشته آشپزی میدیده. یه وقتایی هم برنامه های آشپزی اینطور بود که میگفت میخوام یه املت صبحونه راحت آموزش بدم که همه بتونن ظرف 5 دقیقه درستش کنن. بعد مواد لازمش رو میگفت انگار داره کره‌ای حرف میزنه، عصاری گیاه چه بدونم چی از فلات مرکزی هندوستان، با ریشه گیاه بیسار که سال یه بار روی کلیمانجارو در میاد، اینا رو میریزیم تو دستگاه سولاریوم، قاطی میکنیم تو روغن هسته بلوبری سرخ میکنیم، تخم مرغ مرغهای پرپای اسپانیایی میشکنیم تو شد این خلاص. همین. تازه لابلای توضیحاتش هم هزار تا وسیله آشپزخونه رو تبلیغ میکنه و باز وسط همین وسطش پیامهای بازرگانی پخش میشه از طرف خود شبکه. اوف. الان که تلویزیون دستگاهی برای دیدن فوتباله، ولی اون اولا پربیننده بود، آشپزی هم زیاد پخش میکرد. مامانا حکومت نظامی اعلام میکردن تا بتونن دستور آشپزی رو ببینن. جنبنده توی خونه میجنبید با جیغ مامان خودشو از اولین پنجره پرت میکرد پایین. بعد همینطور آشپزی جلو میرفت تا جایی که میرسید به ماده مثل ورق ژلاتین که نه تو کابینت های خونه بود و نه فروشگاه محل. همونجا نوشتن قطع میشد و وضعیت خانه به حالت سفید برمیگشت. گاهی هم مواد اولیه به خوبی و خوشی در دسترس بود، ولی یهو مامان میگفت ای بابا این که فر میخواد، و اینجا مقاومت رو میشکوند خلاص میشد. البته اون وقت هم فر بود، ولی به عنوان کابینت ازش استفاده میشد. خلاصه که توی خونه های ایرانی پر از نوت دستورالعمل آشپزی بود. پشت جلد کتاب تعلیمات اجتماعی بچه، زیر دستمال کاغذی، توی دستچه که بابا، همه جا دستخط مامان بود که به یادگار میموند. ولی یادش بخیر.
بعد صرف نهار و دود سیگار و یه چرت
یه سری فکت های ساختگی بی ربط هم گفته میشه این و اونور که حالا بر خنده بد نیست، ولی جایی نگید اینا رو ها، دارم میگم اشتباهه، فکت اشتباهه. ملت همجوری میفرستن تو گروه ها و اینا، ولی اشتباهه. مثلا نوشتن کاشف بستنی ایرانی ها هستند. برای این بهش میگن بستنی، که یک آقای باستانی نامی اولین بار بستنی رو درست کرده و به اسم اون گذاشتن بستنی. چه چیزها که شنیدیم تو این زندگی. همین عجایب رو توی آشپزی‌ها هم می‌بینیم دیگه. میوه می‌ریزن توی سالاد سزار، جوجه کباب سبز با طعم موهیتو درست می‌کنن، پنیرهای زرد و صورتی روی کباب دنده. چه بلایی سر زاغه ما آورده واقعا. بابا هر چیزی، هر هنری اصولی داره. اول بعد اصولی رو دونست، بعد دست به ابتکار زد. نتیجه نشناختن اصول و قوانین میشه خلال پسته روی خورش قیمه، دان انار رو سالاد شیرازی، کیک بدون تخم مرغ و بدون نیاز به فر، ماهی بدون بو.
کجایی پسر؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
یه ضرب المثلی کاملا فیک هست که میگه به کسانی که توی سالاد گردو میریزند اعتماد نکنید. اینها ممکنه هر چیزی رو در هر چیزی بریزن.
آها، راستش به چی داشتی تو فکر میکردی ها؟
جان؟
به چی داشتی تو فکر میکردی؟ ماست راستش.
علی آقای بندری در پادکست بی پلاس اپیزود 76 درباره کتابی صحبت میکنه به اسم نمک، چربی، اسید، حرارت. درباره این میگه که این چهار عنصر چطور کل آشپزی رو مدیریت میکنن. اپیزود 76 بی پلاس گوش کنید، ببینید هر چیزی چه علم و فلسفهی پشتش نهفته است. الله بختکی نیست که. یه فکت غلط دیگهی که هست اینه که میگن قرمه سبزی در واقع همون گرمه سبزی بوده، که گرمه از لغت فرانسوی گرمت به معنی خوشخوراکی میاد و این غذا در تمام دنیا معروف به خوشمزدگی. خب داداش، قرمه سبزی خوشمزه است، درست، ولی دیگه ایرانی تر از قرمه سبزی چیزی پیدا نکردی برداری نسبت بدی به دیگرون. شما که میگی گرمه، گرمت راجع به تکنیک قرمه کردن گوشت هم دو کلمه خوندی. خب ما ایرانی ها اصلا کلمون از ازل بوی قرمه سبزی میداده. اصلا ایرانی قرمه سبزی خورده رو باید از بوی شنبلیله قرمه سبزی شناخت تا هفت شبانه روز، یا تا سه روز فقط بگیره بخوابه بعد از خوردن یه بشقاب این هوا برنج، دو بشقاب قرمه سبزی با سالاد شیرازی با دو.
سالاد شیراز میخوری ماشالله
چقدر ناز میخوری.
تا حالا چقدر فکر کردید که ذائقه غذایی ما هم میتونه دستخوش آسیب بشه، میتونه خراب بشه، دیگه نتونیم غذای خوب رو از بد تشخیص بدیم، یهو اون غذا بده بشه چیزی که دوست داریم؟ اصلا وایسو ببینم، شما توی این قوقاهای غذایی کجا وایسادین؟ بین این همه آشپز و بلاگر شما چه میکنید اون وسط ها؟ کجا وایسادین؟
جایی که ترازو و پیمانه و قاشق سوپ خوری و قاشق چای خوری حرف میزنه، یا جایی که یه مشت و یه ته استکان و یه بند انگشت ملاکه؟ 45 دقیقه در دمای 270 درجه فارنهایت براتون قابل لمسه، یا جیز قابلمه روی شعله ملایم؟ غلبه دارچین به زیره رو در ادویه پلو تشخیص میدین؟ یا فقط به غذاهایی که زیر لحاف زرد رنگ و چرب پنیر ورقه‌ای خوابیدن میگین خوشمزه؟ به اینکه سوپ و آش باید یه ماده لعابدار در ترکیبش باشه توجه دارین؟ یا یه چیز آب و دون سوا میذارین سر سفره و اسمشو میذارین سوپ مخصوص سرآشپز؟ اگه تو دستور آشپزی که میخونید نوشته باشه یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و نداشته باشید، کلا بیخیال داستان میشین؟ یا یه بنده خدایی رو میفرستید دور شهر بگرده براتون پیدا کنه؟ یا توانایی پیدا کردن جایگزینش رو توی آشپزخونه دارین؟ چی شما رو تشویق میکنه که یه غذا رو درست کنین یا سفارش بدین یا هوس کنین؟ اسمش، فصلش، عکسش، کلاسش، دلتنگی برای شخص خاصی، روی کسی رو کم کردن، یه حرفی رو به کسی زدن؟
آشپزی برای خیلی ها یک جور تراپیه. وقتی کره رو ذوب میکنی و آرد میریزی و بعد گوشت رو اضافه میکنی، میدونی که حتما غلیظ میشه و این در دنیایی که هیچ چیزش حتمی و واقعی نیست خیلی میارزه. تربیت ذائقه و ایجاد عادت غذایی مهمه، ولی نه اینکه فقط به خاطر شیک بودن سوشی بخوری و عق بزنی تا عادت کنی. اونم سوشی سروس توی یخچال مونده. ژاپنی ها معتقدن سوشی باید بسیار تازه باشه. شب سید میشه، برای نهار میخورن. یعنی دیگه بیش از 24 ساعت از سیدش نگذشته باشه. ولی خب ما قطع کنم و خراب دیگه، به این چیزا کار نداریم. لازم باشه از این هم جلوتر میایم فریزش میکنیم مثلا. این مشکل ذائقه توی غذاهای سنتی خودمون هم داره پیش میاد. به خصوص توی رستوران ها بیشتر ما خب مشتری همون همیشگی هستیم. آپشن ریسک نداریم. همون همیشگی یعنی غذای مامانم. رستوران که نمیتونه بفهمه مامان کدومتون خورش کرفس رو با مرغ درست میکرده، مامان کدومتون فسنجون شیرین، نمیدونه از بوی سیر بدتون میاد که به میرزا قاسمی سیر نزنه یا بزنه، نمیدونه از بوی ماهی خوشتون نمیاد که قلی ماهی رو با ماهی تون کنسروی درست کنه. خب اونام باید کاسبیشون بگذره دیگه. پس میرن سراغ همون همیشگی های مطمئن، جوجه کوبیده، زرش پلو با مرغ و نهایتاً ترچین. همه چی هم اونقدر سس و نمک و لعاب داره که نمیتونین تشخیص بدی که بد بود، که اصلا تشخیص بدی چی بود اصلا. حالا تاریخ غذا رو در ایران گشتیم و رسیدیم به زمان حال، حال حساس کنونی، ایستاده کنار زمان آینده. در حال حاضر برای جمعیت کره زمین غذا کمه. محققان علوم تغذیه دارن روی موادی طبیعی یا مصنوعی کار میکنن که بتونه جای مواد غذای فعلی رو بگیره. خیلی دارن تاکید میکنن که بریم سمت خوردن حشرات. بحران‌های زیست محیطی، کمبود آب، انتشار کربن، اینا شوخی بردار نیست. سفارش سیر و سبزی سرخ کرده و بادنجون کبابی از شمال فقط بحث پولش که نیست که، معناش اینه که شما سهم دارید در انتشار کربنی که به خاطر رسوندن این مواد به دست شما ایجاد میشه. از این کله شری شاسی بلند 8 سیلند سوار میشید، میید اون کله شری سس بخرید که هوایی از پرتغال اومده، بعد اونو بریزید روی ناگت مرغ حاضری که خوشمزه بشه. اینکه چه اتفاقی برای آشپزی ما تا 20-30 سال آینده میفته رو کسی خبر نداره، ولی به نظر میرسه تا عمر و سلامتی و مواد غذایی مناسب و این همه راه برای لذت بردن هست، هیچ کدوم رو نباید حرام کرد. درباره دوره طنزنویسی هم بگم براتون که به زودی زمان ثبت نامش به پایان میرسه برای تابستان امسال. این دوره به صورت آنلاینه، من سالهاست که دارم برگزارش میکنم. برای یادگیری تکنیک های اساسی طنز نوشتن خیلی خوبه، ولی برای کسانی که سررشته ای از طنزنویسی ندارند هم تجربه نشون داده که مفید بوده این دوره. از طریق شبکه های اجتماعی پادکست طنز پرازی میتونید درباره این دوره طنزنویسی کسب اطلاع کنید. ممنون از حامی مالی این اپیزود، پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا و پادکست ویکیپز. و ممنون از همراهان پادکست، نویسنده متن این اپیزود مریم حاجی بنده، گرافیک پادکست بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، روابط عمومی مهنوش رضایی و من محمد بودم. اوایل مرداد ماه 1401 جان به در برده از کرونا، از گوشه ساکت تر یا آپارتمان فعلا.
Of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.